بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این کان به حیث و یکره و کلهم که ان یقول احد و ابن زیدن و احد و اخویه کذا و کذا ففی کونهی اغتیابن لکل منهما لذکره ما به ما یکرهانهی من التعریض لاحتمال کونهی هو المعیوب و عدمهی لعدم تحتک سطر المعیوب منهما کما لو قال احد و اهل البلد الفلانی کذا و کذا و ان کان فرق بینهما من جهت کون ما نحن فیه محرما من حیث الاساعه الى المؤمن به تعریضهی للاحتمال دون المثال او کونهی اغتیابن للمعیوب الواقعی منهما و اساعتن به نسبت الى غیره لانهو تحتکن به نسبت الی لانهو اظهارن فی الجملت لعیبه به تقلیل مشارکهی فی احتمال العیب فیکون الاطلاع علیه قریبا و اما الاخر فقد اساء بالنسبه الی حيث عرضه لاحتمال العیب قال فی جامع المقاصد و یوجد فی کلام بعض الفضلاء ان من شرط الغیبه ان یکون متعلقها محصورا و الا فلا تعد غیبتا فلو قال عن اهل بلده غیر محصوره ما لو قاله عن شخص واحد کان غیبتا لم یحتسب غیبه انتها اقولو ان اراد ان زم جمع غیر محصور لا تعد غیبتا و ان قصد انتقاص کل منهم کما لو قال اهل هذه القریه او هذه البلده کلهم کذا و کذا فلا اشکال فی کونها غیبتا محرمه ولا وجه لاخراجهی عن موضوعها او حکمها و این اراد ان ذم المردد بین غیر المحصور لا تعد غیبتا فلا بأس کما ذکرنا. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه فرد معینی را به بدی یاد نکرد بلکه فرد مبهمی را به بدی یاد کرد، آیا یاد کردن فرد مبهم به بدی هم جزء مصادیق غیبت هست یا نه؟ فرمودن فرد مبهم دو صورت داره، چون گاهی فرد مبهم است بین افراد غیر محصور و گاهی فرد مبهم است بین افراد محصور. اگر فرد مبهم و مردد بین افراد غیر محصور باشد و غیبت کننده هم منظورش عنوان نباشه، کل اون افراد نباشند، بلکه یکی از اون افراد باشه، قطعا همچه چیزی را غیبت بهش نمیگیم، چون هیچ کدام از اون چیزهایی که منات تحقق غیبت هست اینجا تحقق پیدا نکرده، نه حد که سطری شده است، نه اساعه ادبی شده، نه ایزا به شخص معینی شده است، بنابراین این غیبت نیست. اما اگر اون فردی را که به بدی یاد کرد فرد مردد بین افراد محصور بود، یکی از دو نفر یا یکی از سه نفر را به بدی یاد کرد، آیا این یاد کردن غیبت هست یا نیست؟ این رو شیخ فرمودن دو صورت داره. یه وقت از کل واحد از اطراف شبهه محصوره از اینجور یاد کردن کراهت ندارن، هر کدامشون میگن اسم ما را که نیاورده، از ما که صحبت نکرده، اینها بنابراین هیچ کراهتی از این نحوه یاد کردن ندارن. اگر اطراف شبهه کراهت نداشته باشن از این که یکی از اونها لا معین به بدی یاد شده است، فرمودن این هم میشود مثل فرد مردد بین شبهه غیر محصوره و غیبت نیست. اما اگر اطراف شبهه جوری است که از این یاد کردن هم کراهت دارند، از این پشت سر حرف زدن هم ناراحت هستند، بالاخره میگن به ما اهانت کرده، از ما دو نفر یا از ما سه نفر که خارج نیست، این آقا چه اسم ما را می آورد چه این که ما را به عنوان یکی از این سه نفر یاد کرده است، ما کراهت داریم. در این صورت آیا بگوییم این آدم از دو نفر غیبت کرده؟ به علت این که غیبت کردن دو صورت داره، گاهی غیبت کردن به این است که انسان مستقیماً کسی را اهانت می کند و مستقیماً کسی را تنقیص می کنه، خب این فرد اعلای غیبت. اما گاهی است یک نفر را در معرض اهانت قرار می ده و در معرض تنقیص قرار می ده، خصوصا که مشارکینش هم کم هستند. یکی از دو نفر یا یکی از سه نفر، این که آمد یکی از دو نفر را ازش یاد کرد به بدی، هر دوی اینها را در معرض تنقیص قرار داده و هر دوی اینها را در معرض حذف قرار داده، به جوری که ما هر کدام از اینها را که میبینیم 50% احتمال میدیم معیوب همون باشه، 50% احتمال میدیم معیوب اون دیگری باشه. پس همین که کسی را آدم 50% معیوبش کرد ولو 100% هم نباشد، ما به این بگیم عرشبت که غیبت. پس این در واقع از دو نفر غیبت کرده، اینجور بگیم. یا بگیم نه واقعا از هیچ کدام غیبت نکرده، چون غیبت عبارت است از این که انسان حد کند ستر شخص معین را و فاش کند سر شخص معین را. اینجا در واقع نه سر حسن را فاش کرده نه سر حسین را فاش کرده، و غیبت عبارت بود از فاش شدن سر حسن معینن یا حسین معینن. چون اینجا هیچ کدام از اینها به طور معین ازش حد که ستر نشده است و کشف سر نشده است، بنابراین این آدم غیبت نکرده. اما منافات ندارد غیبت نکرده باشد، ولی کاری را که انجام داده است اون کار حرام باشه. چرا؟ چون به اینها اساعه کرده، چون اینها رو خورد کرده، چون اینها رو 50% مورد سوء زن قرار داده، بالاخره اینها مثل آدم قبلی نیستند دیگه، از باب اساءه و از باب ایزاء مؤمن و از باب عدم تحفظ بر کرامت مؤمن از این جهت بگوییم فعل حرامی مرتکب شده اما غیبتی انجام نداده است، یا این جور بگیم، یا بگوییم نه، این عملی که این آدم انجام داده است نسبت به هر دو حرامه، اما نسبت به یکی غیبت است و نسبت به یکی اساءه. اون حسنی که در واقع دارای این خصلت بوده، دارای این عیب بوده، دارای این نقص بوده، ولو اسمش را هم نیاورده، اما چون از این دو نفر حسن خارج نیست، پس در واقع این معایب حسن را گفته، این سر حسن را فاش کرده، چون خود حسن هم مردم 50% میگن این همون است که این خلاف را انجام داده، بنابراین نسبت به حسن کشف سر شده است و حد که ستر شده است، بنابراین این آدم غیبت کرده. اما نسبت به اون کسی که دارای این نقص نیست، نه اسم او را آورده و نه عیب او را در واقع گفته است، فقط او را در معرض اهانت قرار داده، در معرض اساءه قرار داده، پس نسبت به اون یکی بگیم اساءه هست، اما نسبت به اون کسی که نقص دارد بگوییم غیبت. بعضی احتمال اول را اختیار کردند، بعضی احتمال دوم را اختیار کردند، بعضی احتمال سوم. اما به قول بعض از محشین، اگر ما اینجا رو هم مثل غیر محصور بدانیم، این حرف بدی نگفته ایم و بگیم واقعا غیبت نیست. چرا؟ چون غیبت را گفتیم حد که ستر انسان معین، و این آدم حد که ستر انسان معین نکرده، آدم معینی را تنقیص نکرده، پس غیبت اینجا تحقق پیدا نکرده، ولو هر دو هم کراهت داشته باشند. ما سابقا اشاره کردیم، گفتیم کراهت غیبت شونده دخالت ندارد، بلکه ذکر کسی به نقصی که در واقع نقص باشد و طرف از این نقص بدش بیاد. اینجا وقتی من از یک نفر غیر معین بدگویی کردم، یک نفر غیر معین غیر از حسن معینه، غیر از حسین معینه، حسن معین به بدی یاد نشد، حسین معین به بدی یاد نشد، ولو حسن و حسین از این یاد شدن کراهت داشته باشند، کراهت آنها در تحقق غیبت مدخلیت نداره. ولذا گفتیم اگر کسی گفت این آقا مجتهد نیست، ولو طرف از سلب اجتهاد کراهت هم پیدا بکند، ولی ما به او غیبت نمیگیم، چون این نفی کماله. اینجا هم میشود شبیه نفی کمال، چون در واقع شخص معین را یاد نکرده است، روی این حساب غیبت نیست. بله، چون دو نفر را در معرض حرف قرار داده است و هر دو دیگه دست خورده میشن و 50% احتمال عیب درشون داده میشود، از این جهت بگوییم عمل این آدم حرامه، ولی اسم این کاری را که انجام داده است غیبت نمیشود گذاشت. این خلاصه بحث غیبت تا اینجا، که اگر کسی از ما بپرسد خلاصه غیبت چی شد، اون چه از مجموع حرفا تا اینجا به دست آمد یکی از دو معنا را برای غیبت باید انتخاب بکنیم، یا اون چرا که مستفیزه برای ما گفت، اون خبر نبوی که ادعی اون خبر را نقل کرده بودند که غیبت عبارت است از چی؟ از کشف سر و حدک مستور، چیزی که مخفی و معیوب بود و ما ستره الله بود آدم بیان بکنه. این یک معنای غیبت بود. یک معنای غیبت هم که خیلی از فقها نظرشون این بود و در تعاریفشون آمده بود، در تعاریف اهل لغت هم غالبا این معنای دوم آمده بود، غیبت عبارت بود از یاد کردن کسی به نحوی که اون یاد شده از این یاد کردن کراهت پیدا بکنه و بدش بیاد و ناراحت بشه. حالا میخواد اون امر امر مخفی باشه، میخواد اون امر امر آشکار و علنی باشه. هر چیزی که موجب کراهت اون ذکر شده شد ما به او غیبت میگیم. این خلاصه بحثی را که در غیبت شده است. اما کفاره غیبت، بالاخره هر گناهی کفاره ای دارد و چیزی که میتواند این گناه رو بپوشاند. فقط یک گناه هست کفاره نداره، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک، البته نه برای هر کسی بلکه لمن یشا. عرشبت که حالا کفاره غیبت چیست؟ چون غیبت حق الناسه، دلیل حق الناس بودنش اولا این ظلم به مردمه، ثانیاً تو خود روایات تصریح شده است غیبت از حقوقه. یکی از حقوقی که کسی به گردن کسی دارد این است که از او غیبت نکند و در غیبت او شرکت نکند. همین که امام فرموده از حق مؤمن بر مؤمن این است که نه از او غیبت بکند نه غیبت او را بشنود، بنابراین معلوم میشد غیبت یکی از حقوق مؤمنه و مؤمن جزو ناس دیگه، پس غیبت میشود حق الناس. از اون طرف روایات هم بعضیش تصریح داشت، در بعضی از روایات داشت که اگر غیبت از زنا بدتره، برای این که زنا شخص زانی وقتی توبه کرد خدا میپذیرد، اما از صاحب غیبت پذیرفته نمی شود مگر این که غیبت شونده از گناه او درگذرد. پس چون از حقوق الناس، یکی از اموری که موجب کفاره او می شود استحلال آدم از غیبت شونده حلیت طلب کنه، بگوید فلانی من از شما غیبت کردم، ما را ببخشید، از ما راضی باشید و بالاخره حلیت او را عرض کنم که تحصیل بکنه. از بعض از روایات استفاده می شود یکی از کفارات هم استغفاره، این که آدم برای غیبت شده طلب آمرزش بکنه. که این دوتا روایت را وقتی کنار هم می گذاریم، چون در هر دوش پیغمبر امر کردن، یک جا پیغمبر فرمودن اگر کسی از کسی غیبت کرد از غیبت شونده عذر بخواد، پوزش بخواد، یعنی واجب است این کار رو بکنه. در یک روایت پیغمبر فرموده است اگر کسی از کسی غیبت کرد از خدا بخواد که خدا از این غیبت شونده درگذرد و او را مشمول مغفرت خودش قرار بده. چون هر دو متعلق امر قرار گرفته، اگر ما در سند روایت دوم خدشه نکنیم میتونیم بگیم که کفاره غیبت یکی از دو چیزه، یا استغفار است و یا طلب حلیت. خب اگر استغفار باشد، استغفار که با حق الناس با هم نمی سازه. حق الناس واقعا باید طرف از این حق خودش صرف نظر بکنه. این است که توجیه می کنیم، می گیم که استغفارش مال حق الله بودنشه، استحلالش مال حق الناس بودنشه. در واقع کسی که غیبت می کند دو کار کرده، هم گناه کرده، گناه حق اللهه، و هم آبروی کسی را در معرض حد که قرار داده است می شود حق الناس. به خاطر حق الناسیش استحلال می کنه، به خاطر حق اللهیش استغفار می کنه. یا اینجور بگیم یا بگیم نه، استغفار مال جاهایی است که استحلال ممکن نیست. غیبتی که من کردم به گوشش نرسیده، تازه اگر بخوام برم بگم آقا من از شما غیبت کردم، آتش فتنه مشتعل میشه و کینه ها و بغض ها برانگیخته میشه. و ای بسا مفاسدی که در این گفتن هست از مفسده اون غیبت چی باشه؟ بالاتر باشه. اینجا را امام و پیغمبر فرموده ان استغفار کن. یا من دسترسی به غیبت شونده ندارم، غیبت شونده مرحوم شده، غیبت شونده الان اینجا نیست، نمیدانم کجاست. ما بیاییم استغفار را حمل کنیم بر این موارد، اما استحلال را حملش کنیم بر جایی که استحلال امکان داشته باشد و بر استحلال هم مفسده ای مترتب نباشد. حالا عنایت بفرمایید. و ان کان به حیث و یکره و کلهم، اگر این افراد محصور جوری باشن که همه اینها کراهت دارن، ذکر واحد مبهم منهم، یک نفر از اینها یاد بشود، مثلا اینطور کسی کراهت دارن که اینطور کسی بگوید که ان یقول احد و ابنی زیدن کاهل و سلات مثلا، یا از مال مردم پرهیز نداره، یا احد و اخوی زیدن این خلاف را انجام داده است، این نقص را دارد، کذا و کذا، این هم از یه همچه یاد کردنی هر دوشون ناراحت هستند. خب در همچه جایی ففی کونهی اغتیابن لکل من هما، بگیم در واقع این از هر دو غیبت کرده است، نه از یک نفر. چرا از هر دو غیبت کرده باشد؟ لذکره ما، چون هر دو را یاد کرده، جوری هم یاد کرده است که اینها کراهت دارند. البته یاد کردن به اسم نه، یاد کردن به عنوان تعریض، اینها را در معرض حد که قرار داده. در معرض حد که قرار دادن هم یک نوع یاد کردن دیگه، برای این که این دو نفر را یاد کرده، به نحوی یاد کرده است که هر دوی اینها از این یاد کردن کراهت دارن. چجوری یاد کرده؟ من التعریض، از باب این که اینها رو در معرض حد که قرار داده است. لحتمال کونهی هوال معیوب، کل واحد اینها 50% احتمال داده می شود که همون معیوب باشه. پس همین 50% محتمل رو عرشبت که آوردن، مثل این است که طرف رو 100% گفته باشد دیگه. و عدمهی، یا بگیم نه اصلا این اغتیاب نیست، اینها اگر کراهت هم دارن این اغتیاب نیست. و عدم الاغتیاب چرا؟ لعدم تحتک ستر المعیوب منهما، چون معیوب واقعی حتک ستر نشده، نه حسن حتک ستر شده است نه حسین حتک ستر شده، احد و ابنی زیدن حتک ستر شده است نه حسن و حسین. پس این در واقع اغتیاب نیست. کما لو قال احد و اهل البلد الفلانی کذا و کذا، مثل فرد مردد بین غیر محصور، چجور اونجا اغتیاب نبود اینجا هم اغتیاب نیست. منتها محصور و غیر محصور این فرق داره که در محصور اگر اغتیاب نیست ولی اساعه هست، چون اساعه هست حرامه، اما در غیر محصور نه اساعه هست و نه غیبت. ارشد که و انکان فرق بینهما، هرچند بین محصور و غیر محصور فرقه، من جهت کون ما نحن فیه محرما، اگر محصور باشد یاد کردن حرام است، اما نه از جهت غیبت، بلکه من حیث الاساعه، از حیث اساعه حرام است. اساعت الالمؤمن، چطور اساعه کرده؟ به تعریض حیل الاحتمال، او را در معرض احتمال قرار داده است. دون المثال، اما در غیر محصور کسی را در معرض احتمال قرار نداده، احتمال بسیار ضعیف از اونجا. یا بگوییم نه از هیچ کدام غیبت نیست، نه از هر کدام غیبت هست، بلکه نسبت به یکی غیبت است و نسبت به یکی اساعه. یا تفصیل قائل بشیم و بگیم کونه اغتیابا للمعیوب الواقعی منهما، غیبت معیوب واقعی است، و اساعتا به نسبت الى غیر المعیوب، نسبت به غیر معیوب اغتیاب نیست بلکه اساعه هست و اهانت هست. خلاصه چرا؟ اما نسبت به معیوب لأنه تحتک، بالاخره پرده معیوب رو پاره کرد، 50% سرش را فاش کرد دیگه، پس سر این آدم فاش شده. لأنه برای این که این ذکر تحتک به نسبت الی المعیوب، لأنه برای این که این ذکر اظهار فی الجمله، این اظهار عیب هست، ولو اظهار 100% نباشه اما اظهار 50% هست دیگه، لأنه اظهار فی الجمله لعیبه. چطور اظهار عیب است؟ به تقلیل مشارکهی، شرکاشا کم کرد، بین دو نفر محصورشون کرد دیگه، یک شریک براش قرار داد، پس 50% عیبش را گفته است دیگه. فی احتمال العیب فیکون الاطلاع علیه قریبا، آگاهی بر همچه عیبی دیگه برای مردم خیلی نزدیکه، زود میتونن کشف کنن. و اما الاخر، و اما اون دیگری که غیر معیوب هست، فقط اساء بالنسبت الی، نسبت به او فقط اساءه کرده و اهانت کرده است، حیث عرضه لاحتمال العیب، او را در معرض عیب قرار داده، عیبش را نگفته است، عیبی نداشته، اون را متهمش کرده، در معرض عیب قرارش داده است دیگه. قال فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده و یوجد و فی کلام بعض الفضلا، فضلا به علامه و شهید اول و شهید ثانی اطلاق میشه، اگر فقها باشد فقها به همه عشبت که علما اطلاق، حالا در کلمات بعض از فضلا یا فقها دیده شده. ان من شرط الغیبه، شرط غیبت این است که ان یکون متعلق الغیبت محصورا، باید متعلق غیبت محصور باشه، و الا اگر محصور و معین نبود فلا تعد غیبتن، این غیبت شمرده نمی شود. فلو قال عن اهل بلدت غیر محصوره، اگر گفت قومی ها هاکذا، یا یک نفر قومی این کار را انجام داده است، اگر بگوید غیر محصور این کار را کردن، جوری که ما لو قاله عن شخص واحد، اگر این حرف را نسبت به شخص واحدی میزد کان غیبتن، اما این را نسبت به افراد غیر محصور اگر گفت لو قال عن اهل بلدتن، این لم یحتسب غیبتن، ولو اگر نسبت به شخص واحد بود غیبت می شد. سور باشد غیبت نیست، مراد چیه؟ مراد این است که همه افراد یک بلد را غیبت بکنه، این قطعا غیبت. اغلب افراد را غیبت بکنه، اونم قطعا غیبت. اگر مراد یک نفر مردد بین افراد غیر محصور باشد، ما هم با شما همراه هستیم. اقول ان اراد ان زم جمع غیر محصور، آدم یک گروه غیر محصور، همه اون گروه رو اگر مذمت کرد لا تعد غیبتن، و ان قصد انتقاص کل منهم، همه رو میخواد معیوب بکنه، بگه قومی مثلا اینجور هست، کما لو قال اهل هذه القريه او هذه البلده كلهم كذا و كذا، فلا اشكال في كونها غيبتا محرمه، این قطعا غیبت هست و حرام هست. ولا وجه لاخراجه عن موضوع الغيبه، یا از حکم غیبت که حرمت باشه. و ان اراده، اما اگر منظورش ان زم المردد بین غیر المحصور لا تعد غیبتن، یک نفری که مردد بین افراد غیر محصور هست، این مراد باشد، فلا بأسه، ما هم موافقیم، کما ذکرنا. ولذا ذکر بعضون، ولذا بعض از فقها تبعا لبعض الاساتین، طبعاً لمثل کاشف الغطا و امثال اینها، گفتن فی مستثنیات الغیبه، در جایی که غیبت استثناء شده است و گفتن حرام نیست، گفته ما لو علق الذم به طائفه، اگر مذمت را به طایفه ای معلق بکند، بگد یکی از این طایفه، یا اهل بلدتن، یا یکی از اهل بلد که شهر باشه، یا قریتن، قریه‌ای که غیر محصور باشه، البته نه قریه دو نفری، او قریتن، یا قریه‌ای مع قیام القرینه علا عدم ارادت الجمی، نمیخواد همه رو غیبت بکنه، یکی از این را میخواد بگه، کزم العرب والعجم او اهل الکوفت اول بصرت، یا بعض قرائی که غیر محصور هستن، در این صورت این غیبت نیست، این از مواردی است که استثناء شده است. انتها حرف این بحث. و اگر میخوان بگن که اگر اغلب افرادی که در غیر محصور مردد هست اونها منظورش باشه، اغلب الافراد مرادش باشه، اینم اون وقت بر میگرده میشه محصور، چون اغلب در غیر محصور چند تا مصداق پیدا میکنه، یه اغلب داریم، یه غالب داریم، یه اقل داریم، پس قهرن میشود چی؟ میشود شبهه، شبهه محصوره دیگه، غیر محصوره نیست دیگه. و اگر مراد ایشون اغلب افراد غیر محصور باشه اونها رو بخواد غیبتشون را بکنه، خب حالا که افراد اغلب افراد باشد ففی کونهی اغتیاباً لکل منهم و عدم الاغتیاب ما تقدم فی المحصور، این دیگه شبهه بر میگرده میشد شبهه محصوره، چون دیگه افرادش دوتا یا سه تا میشه. و بالجمله فل مدار و فی التحریم، تا اینجا ما اثبات کردیم که ملاک حرمت غیر از ملاک غیبت، میشود جایی غیبت باشه حرمت نباشه، میشود جایی حرمت باشه غیبت نباشه، می شود جایی هم غیبت باشه و هم حرمت باشه. و بالجمله فل مدار و فی التحریمه غیر المدار فی صدق الغیبه و بینهما عموم من وجه، غیبت باشد حرمت نباشد غیبت متجاهر به فسق، حرمت باشد غیبت نباشد بیاییم و عیب آشکار را به قصد تنقیص بیان بکنیم و در غیبت هم نظرمون این باشد که باید امر مستور باشه، هم غیبت باشه هم حرمت امر مستوری را به قصد تنقیص بگوییم، اینجا هم غیبت هست قطعا و هم حرمت هست. اثانی فی کفارت الغیبه الماحیت لها، اونی که محو می کند غیبت را و مقتضا کونها من حقوق الناس، اگر غیبت را حق الناس حساب بکنیم مقتضای حق الناس بودن توقف و رفعها الى اسقاط صاحبها، باید صاحبش دست بردارد و صرف نظر بکند. اما کونها من حقوق الناس، از کجا میگید غیبت از حقوق ناس است؟ فلانه ظلم، این ظلم است علی المغتاب، که البته بعضی از محشین میگن هر ظلمی حق الناس نیست، بعضی از ظلم ها هست که جزء حق الناس نیست و با استحلال جور نمیاد، بلکه حتما باید چه بشه نعوذ بالله اگر کسی زنا کرد، به ناموس کسی تجاوز کرد، این ظلم هست یا نیست؟ ظلمه، اما این حق الله، حق الناس نیست که بعد برود مثلا پیش شوهر اون زن یا محرم اون زن بگوید نعوذ بالله من این خلاف را مرتکب شدم دیگه. بنابراین صرف ظلم بودن نمیتونیم بگیم جزء حق الناسه، فلانه ظلم علی المغتاب، ولی خب باز هم دلیل بر حق الناس بودن داریم. ولی الاخبار، روایات داشتیم فی ان من حق المؤمن علی المؤمن، مؤمن بر مؤمن 30 حق داره، یکی از اون 30 حق ان لا یغتاب، غیبت او را نکنه، اون وقت چه به عنوان استماع چه به عنوان ذکر. و باز روایت داشتیم حرمت و ارز المسلم که حرمت دمهی و ماله، مال حق الناس بود دیگه، بنابراین دم حق الناس بود دیگه، ارزم می شود حق الناس. و اما توقف و رفعها علا ابراء ذلحق، چطور باید ذلحق از حقی صرف نظر بکند؟ فل المستفیزه، برای اون روایت مستفیزه نبویه که گفتیم ان النبی فی ادم، بله به عدت طرق مراد از مستفیزه اون روایته، المعتزده اون روایتی که کمک می شود بالاصل، که یکی از اونها ما تقدم، یکی از عرشبت که روایات مستفیزه، بله این فل المستفیزه، روایات مستفیزه ای که المعتزده بالاصل، که یکی از اون روایات ما تقدم من ان الغیبت لا تغفر، غیبت بخشیده نمی شود حتی یغفر صاحبها. و منها ما حکاه و غیر واحد عن الشیخ الکراجکی به سنده المتصل الى علی ابن الحسین علیه السلام عن ابیه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمؤمنه علا اخیه سلاسون حقا لا براءت له منها، از این حقوق ابراء نمی شود و ذمه اش فارغ نمی شود الا به ادائها، مگر این که این حقوق را ادا کند اول عفو، یا صاحب حق از حق خودش بیاد چه کار بکنه، صرف نظر کند. تا میگه الا انقال، از حضرت امیر نقل میکنه که فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا، یکی از شما حق برادرش را جا میگذاره، ادا نمی کند و به او نمی پردازه، فیطالبه بهی یوم القیامه، صاحب حق حقش را روز قیامت مطالبه می کنه، و یقضا له علیه، به نفع صاحب حق و بر ضرر این آقایی که حق پیشش جا مونده است حکم می شود. و نبوی المحکی فی السرائر و کشف ریبه، که پیغمبر فرمود من کانت لأخیه اندهو مظلمتون، کسی که از برادرش نزد او حقی باقی مانده است، مظلمه ای باقی مانده است، حالا این مظلمه فی ارزن که مراد غیبت باشه، او مالن، فلیستحللها، از او حلیت طلب کنه، من قبل ان یأتی یومون لیس هناک درهمون ولا دینار، اونجا دیگه نه پولی به کار هست، فیؤخذ من حسناته، از کارای خوبش در نامه عمل او نوشته می شود، فان لم یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه، از گناهان صاحبش تو نامه عمل این آدم نوشته می شود، فیتزاید علی سیئاته، بر سیئاتش اضافه می شود و افزوده می شود، و فی نبوی آخر من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا صیامه اربعین یومن و لیله الا ان یغفر له صاحبه، مگر صاحب غیبت بیاد و صرف نظر بکند. و فی دعاء التاسع و الثلاثین من ادعیت صحیفت سجادیه و دعاء یوم الاثنین، از ملحقات صحیفه سجادیه، ما یدل علی هذا المعنا، تو دعای روز دوشنبه میخونیم او غیبتون اغتبته بها او تحامل علیه بمیل او انفه، اینها آمده شده که باید خلاصه حلیت طلب بکند. ولا فرق فی مقتضی الاصل و الاخبار بین التمکن، که نرسیدیم عرض کنم که در این نامه نوشتن که انشالله آقایون فردا هم لابد اطلاع دارید دیگه، گرد همایی بزرگیست برای مبلغین در مسجد اعظم صبح و بعد از ظهر هست، و خب میدونید ما الان حدود 63,000 روستا داریم که تقریبا 45,000ش پذیرای آیون هست، و خیلی از این روستاها الان واقعا تهاجم فرهنگی دارد بیداد میکنه، و تنها راهی که میشود آدم اینها نجات بدهد ماه رمضانه، کسانی که واقعا میتونن برن تو این روستاها، تو این مناطق محروم، تو این جاهای دور افتاده، هم دین خودشون را به اسلام ادا بکنن و هم ماه رمضان عبادات خودشون را انجام بدن، از حالا اظهار آمادگی بکنن تا انشالله به این وسیله بتونیم ما جلو و این سیل بنیانکن رو بگیریم که واقعا خطرناکه. ما اگر جوانهامون را از دست بدین دیگه هیچی نداریم، تنها پشتوانه انقلاب ما مردم هستن، و مردم هم تنها نیرویی که کارایی داره جوان، جبه های جنگ را جوان ها می گردوندن، الان سازندگی را جوان ها دارن تأمین می کنن، تو صفهای راه پیمایی ها جوان ها هستن، صفهای جماعت ها جوان ها هستن، اینا هستن که دشمن روشون حساب میکنه و اگر اینها رو ما از دست دادیم دیگه واقعا هیچی نداریم و تسلط دشمن بر ما قطعی و مسلم خواهد بود. نوشتن که آن انشالله به این معنا توجه کنم، فردا انشالله در این مراسم صبح عصر